شما اپیزود 54 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. تو اپیزود 52 نظریه دموکراسی سازی دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون رو شرح کردیم. نظریه‌ای که میگه دموکراسی بازی بین فرادستان و فرودستانه که در اون فرودستان سعی میکنن قدرت عملیشون، یعنی قدرت آسیب زدن به منافع فرادستان رو، به قدرت قانونی در قالب نهادها تبدیل کنن تا بتونن در آینده هم بدون خشونت در تصمیم گیری سیاسی تأثیر گذار باشن. گفتیم که فرادستان و فرودستان در لحظه اعمال قدرت عملی در یه چهارراه قرار دارن که سه گزینه امتیاز دادن، دموکراسی سازی یا سرکوب در اختیار فرادستانه و فرودستان هم در صورتی که فرادستان تصمیم به امتیاز دادن یا دموکراسی سازی گرفته باشن میتونن تصمیم بگیرن این گزینه ها رو بپذیرن یا نه، به وعده های فرادستان اعتماد نکنن و مسیر اعمال قدرت عملی رو تا وقوع انقلاب و واژگون کردن حکومت ادامه بدن. گفتیم که عجم‌اغلو و رابینسون 7 دسته عوامل رو ذکر میکنن که تو اپیزود 53 4 دسته از این عوامل رو توضیح دادیم: جامعه مدنی، بحران و ناآرامی های اجتماعی و سیاسی، ساختار دارایی ها و منافع فرادستان و نابرابری رو تو اپیزود 53 بررسی کردیم و گفتیم که هر کدوم چه تأثیراتی بر روند دموکراسی سازی دارن. تو این اپیزود میخواییم 3 دسته عوامل دیگر رو شرح کنیم. به عبارتی هنوز وسط 4 راه دموکراسی هستیم و میخواییم ببینیم چه عوامل دیگهی بر محاسبات فرادستان و فرودستان اثر میگذارن. شنوتو یه پلتفرم ایرانیه که داره تلاش میکنه شنیدن فایلای صوتی رو راحت و همه‌گیر کنه. خیلی ها همین پادکست دغدغه ایران رو هم از شنوتو میشنوند. برنامه سازای صوتی مثل تولید کننده های پادکست، ناشرین کتاب صوتی و تهیه کننده های فایل های صوتی میتونن از این پلتفرم خوب استفاده کنن. شنونده ها هم میتونن از طریق اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو فایل های صوتی خودشون رو که روی این پلتفرم موجوده بشنوند. بچه های شنوتو روی طرحهایی کار میکنن که بتونن برای تولید کننده های محتوای صوتی درآمدزایی هم داشته باشن. اگه دنبال درآمدزایی از تولید محتوا هستید، ممکنه شنوتو به کارتون بیاد. الان بزرگترین آرشیو صوتی ایران به همت همه برنامه سازهای صوتی در شنوتو تجمیع شده و تقریبا 8000 برنامه ساز و چند میلیون دقیقه فایل صوتی روی پلتفرم شنوتو در دسترسن. اگه علاقمند باشید احتمالاً هر جور مطلب و محتوایی که بخواید روی شنوتو پیدا میکنید. اگه تولید کننده پادکست باشید و علاقه داشته باشید که پادکستتون در پلتفرم های مختلف در دسترس قرار بگیره، از طریق یک کد RSS پادکستی رو که روی شنوتو تولید کنید میتونید روی بقیه اپهای پادگیر هم منتشر کنید. آمار شنوتو نشون میده که 280 اپ فایلای پادکست روی شنوتو رو بازنشر میکنن. حتی کست باکس و اپل پادکست هم جزو اپهایی هستن که این کار رو انجام میدن. ما برای بچه های شنوتو که هم باید با تحریم های خارجی بجنگن و هم با سختی های فضای کسب و کار و موانع توسعه محصولات اینترنتی در ایران دست و پنجه نرم کنن، آرزوی موفقیت داریم. لینک دسترسی به سایت و اپلیکیشن شنوتو رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم، سریع بهشون بزنید. احتمالش زیاده که به عنوان تولید کننده محتوا یا شنونده مشتریشون بشید. چهار عامل مؤثر بر محاسبات فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو در اپیزود 53 گفتیم. اما عامل پنجمی که روی محاسبات فرادستان و فرودستان مؤثره، اسمش هست طبقه متوسط. نویسنده ها اگرچه ابتدا برای ساده سازی بازی دموکراسی روی دو سطح بازیگران فرادستان و فرودستان مدل سازی میکنند، اما بازیگر سوم یعنی طبقه متوسط رو هم وارد تحلیلشون کردن. توجه به نقش طبقه متوسط در مطالعات دموکراسی سابقه خیلی دیرینه ای داره. برینگتون مور در توضیح نقش طبقه متوسط نوشته بود تنها جوامعی که بورژوازی به حد کافی قوی دارند دموکراتیک خواهند شد، در صورتی که جوامعی که زمینداران به حد کافی قوی باشند و بورژوازی نوظهور مجبور باشه با اونها متحد بشه، سر به دیکتاتوری میزنن. هانتینگتون هم استدلال میکرد که توسعه اقتصادی به گسترش طبقه متوسط کمک میکنه و دموکراسی هم بر فرض قانون اکثریت استواره و ایجاد دموکراسی در وضعیت نابرابری‌های شدید که اکثریت بزرگ محرومین با اندک اولیگارشی ثروتمند مقابله میکنه کار بس دشواریه. به عبارتی معتقد بود که بین یک جمع محدودی از ثروتمندان یا همون اولیگارشی و اکثریت محروم باید یک طبقه متوسطی شکل بگیره که بتونه نیروی گذار به دموکراسی باشه. سیمور مارتین لیپست هم جز اولین کسایی بود که در دهه 1950 میلادی استدلال میکرد که طبقه متوسطی که با ارزش‌هاش و با تکیه بر جایگاه اقتصادیش میتونه بلند مدت نگر باشه و دموکراسی رو بر سایر اشکال حکومت ترجیح بده. اما عجم‌اغلو و رابینسون سعی کردن نقش طبقه متوسط رو تو چارچوب خودشون و بر اساس تأثیری که بر فرادستان و فرودستان میگذارن توضیح بدن. از نظر اونا طبقه متوسط میتونه در جریان جنبش‌های انقلابی که همون قدرت عملی فرودستانه به شعله ورتر شدن جنبش و تداومش کمک کنه و به این ترتیب نیروی پیشران تحول سیاسی باشه. در دنیای واقعی هر دو طبقه متوسط و فقرا وقتی از قدرت سیاسی طرد بشن به تهدیدی علیه فرادستان تبدیل میشن، اما مهم اینه که کدومشون نقش محوری پیدا میکنن. طبقه متوسط بازیگر سومی است بین اغنیای فرادست و فقرای فرودست. حالا مهمه که این بازیگر سوم با کدوم یک از این دو دسته ائتلاف میکنه. ائتلاف با فقرا علیه اغنیا یا ائتلاف با اغنیا علیه فقرا. به قول معروف مسئله این است. همین ائتلافه که به طبقه متوسط ظرفیت ایفای نقش در جریان دموکراسی سازی میده. طبقه متوسط ثروتمندتر از فقراست، بنابراین انگیزه کمتری برای انقلاب کردن داره و اغنیا راحتتر میتونن با طبقه متوسط بر سر امتیاز دادن یا دموکراسی سازی به توافق برسن. البته خیلی مهمه که طبقه متوسط نسبتاً فقیر یا نسبتاً ثروتمند باشه. طبقه متوسط نسبتاً فقیر به فرادستان امکان میده که بدون دادن حقوق دموکراتیک یه امتیازایی بدن و اونا رو راضی کنن و تن به دموکراسی سازی ندن. این طبقه متوسط نسبتاً فقیر هم امتیازها رو میگیره و از ائتلاف با فقرا علیه فرودستان میگذره. اما طبقه متوسطی که نسبتاً ثروتمند باشه به راحتی در مقابل امتیازات فرادستان راضی نخواهد شد. بنابراین یه طبقه متوسط نسبتاً ثروتمند که با فقرا علیه فرادستان ائتلاف کنه میتونه بازیگر مهمی در جریان دموکراسی سازی باشه. طبقه متوسط شرایط رفاهی بهتری هم داره و تحصیل کرده تر هم هست و به همین دلیل شرایط بهتری برای رهبری جنبش ها داره. قبلا وقتی درباره تحقق قدرت عملی حرف زدیم گفتیم که مشکل فرودستان برای استفاده از قدرت عملی معمای کنش جمعیه، یعنی اینکه چگونه با هم هماهنگ بشن و توده ها بتونن هماهنگ با هم علیه فرودستان اقدام کنن. طبقه متوسط به همین دلیل که ثروتمندتره، تحصیل کرده تره و دسترسی بیشتری به ارتباطات داره میتونه معمای کنش جمعی رو راحت تر حل کنه و رهبری بهتری بر فرودستان اعمال کنه. طبقه متوسط به دلیل همین توانایی هایی هم که داره برای مذاکره کردن و معامله کردن هم شرایط بهتری داره. به عبارتی در اون وسط چهارراه دموکراسی وقتی که پای معامله کردن پیش میاد و بارها گفتیم که دموکراسی نوعی معامله بین فرادستان و فرودستانه، اونجاست که طبقه متوسط امکان بیشتری برای این کار داره. البته این خطر هم هست که اگر فرادستان بتونن با طبقه متوسط به زیان فقرا و فرودستان معامله کنن، دموکراسی سازی ممکنه مختل بشه. طبقه متوسط وضعیت اقتصادیش بهتر از فقراست و فرادستان میتونن اطمینان بیشتری داشته باشن که اگه دموکراسی سازی صورت بگیره انگیزه طبقه متوسط برای اعمال سیاست‌های بازتوزیعی مثل وضع مالیات‌های سنگین یا مصادره اموال خیلی کمتره. طبیعیه که فقرا وقتی قدرت دستشون بیفته خیلی بیشتر انگیزه دارن که با سیاست‌های بازتوزیعی اون چرا که حقشون میدونن از فرادستان بگیرن. بنابراین یه طبقه متوسط نسبتاً بزرگ و نسبتاً ثروتمند به مثابه یه ضربگیر بین اغنیا و فقرا عمل میکنه و به فرادستان اطمینان میده که اگر هم دموکراسی مستقر بشه سیاست بازتوزیعی شدیدی اعمال نخواهد شد. به این ترتیب انگیزه فرادستان برای اعمال خشونت و سرکوب با وجود یک طبقه متوسط قوی کم میشه. طبقه متوسط بزرگ و نسبتاً ثروتمند از طریق جذاب نشون دادن دموکراسی به جای سرکوب انگیزه ایجاد میکنه که فرادستان به تغییرات سیاسی اونقدر کافی تن بدن که فرودستان از خیر انقلاب کردن بگذرن. یه طبقه متوسط بزرگ و قوی به تحکیم و پایداری دموکراسی هم کمک میکنه، چون این طبقه مانع سیاست‌های بازتوزیعی شدید میشه و بنابراین فرادستان بعد از دموکراسی سازی انگیزه زیادی برای کودتا یا هر نوع اقدام خشن علیه دموکراسی نخواهند داشت. این یعنی فرادستان و اقنیا از کاربرد زور منصرف میشن. طبقه متوسطی که همراه با اقنیا در قدرت قرار میگیره میتونه نقش میان روها رو در برابر سرکوب بازی کنه و به طرفداری از گذار به دموکراسی عمل کنه. به عبارتی طبقه متوسط به هر دو گروه فرادستان و فرودستان کمک میکنه تا هزینه کمتری رو در چهارراه دموکراسی بپردازن. فرادستان هزینه کمتری میپردازن چون سیاست‌های بازتوزیعی شدید اعمال نمیشه و اونا هزینه اقتصادی یا هزینه سیاسی و اخلاقی سرکوب رو پرداخت نمیکنن. به فرودستان هم کمک میکنن که بدون قرار گرفتن در معرض سرکوب شدید به دموکراسی سازی دست پیدا کنن. حالا بازم میتونیم رابطه بین عوامل مختلف رو بررسی و تحلیل کنیم. عامل ساختار و ترکیب سرمایه و دارایی فرادستان رو که در اپیزود 53 گفتیم یادتون هست. گفتیم هر قدر جامعه سنتی تر باشه بخت دموکراسی سازی بیشتر میشه. مدرنیزاسیون، سنتی شدن، پیچیده و سرمایه بر شدن ساختار اقتصادی که به افزایش سرمایه انسانی هم میانجامه یکی از سازوکارهای تقویت طبقه متوسط هم هست. بنابراین ترکیب تحول در ساختار اقتصادی به سمت صنعتی شدن و تشکیل طبقه متوسطی که از پس اون پدید میاد شرایط مناسب تری برای دموکراتیک شدن ایجاد میکنه. حالا فکر کنید صنعتی شدن سطحی از درآمد هم برای طبقه متوسط ایجاد کنه که نابرابری رو به اندازه‌ای پایین بیاره که تهدید برای فرادستان رو کاهش بده. در این صورت بخت دموکراسی سازی هم بیشتر میشه. قوی شدن طبقه متوسط از مسیر دیگه‌ای هم بر دموکراسی سازی مؤثره. تندروها میخوان از زور استفاده کنن تا عمر دیکتاتوری بیشتر بشه. اما میانروهای درون نظام اقتدارگرا و دیکتاتوری به دلیل هزینه‌هایی که سرکوب داره مایلن که یه فرود نرم روی زمین دموکراسی داشته باشن. اینجاست که دو دستگی بین نخبگان حاکم پیدا میشه. این دو دستگی وقتی به نفع میان روها تموم میشه و طرفداران سرکوب در درون نظام حاکم نمیتونن ایده خودشون رو عملی بکنن که طبقه متوسط در درون نخبگان قوی باشه. خب بگذارید تحلیل رو اینجوری تکمیل کنیم که هر اقدام و فرایندی که سبب بشه طبقه متوسط زوال پیدا کنه و تضعیف بشه به زیان دموکراسی سازیه و به نفع بالا رفتن احتمال بروز خشونته. فرقی نمی کنه که این اقدام سوء مدیریت و بحران اقتصادی باشه یا تحریم خارجی، هر اقدامی که بنیان صنعتی جامعه رو تضعیف میکنه یا تحولاتی که در نظام جهانی اقتصاد و تحریم ها پدید میاد که موجودیت طبقه متوسط رو هدف میگیره بر ضد دموکراسیه. زوال طبقه متوسط مساوی کاهش بخت دموکراسی سازیه و بالا رفتن احتمال فروپاشی دموکراسی و بازگشت به اقتدارگرایی رو همراه خودش داره. عامل ششم مؤثر بر دموکراسی سازی نهادهای سیاسی هستند. نهادهای سیاسی مثل قانون اساسی رو میشه طوری نوشت که قدرت اکثریت رو محدود کنه. ساختار حوزه‌های انتخاباتی رو میشه یه جوری طراحی کرد که قدرت رو برای فرادستان در سطحی حفظ کنه که انگیزه زیادی برای سرکوب نداشته باشن. یادتون هست گفتیم که اگر فرادستان مطمئن باشند که در فردای دموکراسی سازی هیچ چیز براشون باقی نمیمونه و جان و مال و آبرو و همه چیزشون رو از دست میدن، خب انگیزه زیادی پیدا میکنن برای اینکه تا آخرین لحظه وایسن و از قدرت سرکوب استفاده کنن و مانع از دست رفتن قدرتشون بشن. پس میشه نهادها رو به گونه‌ای طراحی کرد که انگیزه سرکوب در فرادستان به حداقل برسه. نهادهایی که به شدت تهدید کننده باشن هزینه های دموکراسی سازی رو افزایش میدن و انگیزه فرادستان برای اقدام علیه دموکراسی رو بیشتر میکنن. شاید به یه روایت اخلاقی نباشه که بگیم نهادا اگه جوری طراحی بشن که تهدید شدیدی علیه فرادستان ایجاد نکنن پس بخت دموکراسی سازی افزایش پیدا میکنه. فرودستان ممکنه بگن این فرادستان دهه ها به ما ظلم کردن، حالا چرا باید از نهادهایی استفاده نکنیم که اجازه میدن حقمون رو کامل از فرادستان بگیریم، ما باید همشون رو به سزای اعمالشون برسونیم. اما واقعیت اینه که اگه فرادستان مطمئن بشن که در فردای دموکراسی سازی فرودستان به اتکای نهادهای حد اکثری قراره پوست از سر فرادستان بکنن، خب ترجیح میدن سرکوب کنن. نمیشه به فرادستان گفت شما بیایید در فرایندی دموکراتیک از طریق صندوق رأی قدرت رو به ما فرودستان منتقل کنید تا ما فردای انتخابات بلایی سرتون بیاریم که اون سرش ناپیدا. دموکراسی اینجوری بخت زیادی برای استقرار نداره. حتی اگه برای فرودستان خیلی رضایت بخش نباشه، اما چارچوب نظریه عجم‌اغلو و رابینسون میگه که حتی اگه برای فرودستان خیلی رضایت بخش نباشه ولی دموکراسی وقتی بخت پیدایش و بقا داره که فرادستان مطمئن باشن فرودستان به اتکای نهادهای دموکراتیک قصد ندارن و نمیتونن به اونها آسیب اساسی بزنن و الا تن به دموکراسی سازی نخواهند داد. اونا با همین استدلال معتقدن ثبات نظام‌های دموکراسی پارلمانی نسبت به نظام‌های ریاست جمهوری بیشتره، چون نظام‌های ریاستی یا ریاست جمهوری با توجه به انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط توده مردم و نمایندگی کردن منافع اکثریت احتمال بیشتری برای گرایشات پوپولیستی رادیکال دارند، ولی نظام‌های پارلمانی متکثرترند و قدرت رو در دسته ی رئیس جمهور متمرکز نمی کنن تا بتونه کارهای افراطی و پوپولیستی کنه. نظام های پارلمانی به فرادستان اجازه بیشتری برای لابیگری هم میدن و به این ترتیب میتونن از شکلگیری اقدامات رادیکال علیه خودشون جلوگیری کنن. خوبه که هسته مرکزی این استدلال رو جدی بگیریم. اون نوع دموکراسی سازی که منافع فرادستان رو به شدت تهدید کنه و بیم از دست رفتن جان و مال به شدت در اون دموکراسی سازی وجود داشته باشه بخت زیادی نداره. دموکراسی سازی یه نوع معامله است و در دنیای اقتصاد و واقعیت هم معامله‌ای که یک طرف توش نابود بشه و به کلی ببازه بخت کمی برای جوش خوردن داره. نویسنده ها از همین منظر با اتکا به موارد تجربی نشون میدن قانون اساسی بعد از گذار به دموکراسی اگر به گونه‌ای نوشته بشه که حساسیت‌های فرادستان رو شدیداً تحریک نکنه، بخت بیشتری برای تداوم دموکراسی ایجاد میشه. جالبه که تو برخی کشورها قانون اساسی دموکراسی رو همون نظامیانی نوشتن که قدرت دیکتاتوری رو در دست داشتن و به گونه‌ای اون رو نوشتن که موجودیت خودشون تهدید نشه. اما همین باعث شده که دموکراسی دوام داشته باشه و به تدریج نهادینه بشه. خیلی تناقض‌آمیز به نظر میرسه، اما خب واقعیته. یکی از تناقض‌های دیگه البته اینه که فرادستان ممکنه قانون اساسی دموکراسی رو به گونه‌ای به نفع خودشون تنظیم کنن که اصلاً غیر از یه حق رأی خشک و خالی و زحمت پای صندوق رفتن بی اثر چیزی نصیب فرودستان نشه. اصلاً دموکراسی یه سازوکار حل تعارضات اجتماعیه. خب یه همچین دموکراسی که فقط یه صندوق رأی و یه رأی دادن برای فرودستان باقی میگذاره و بهبودی در رفاه اکثریت ایجاد نمیکنه، حل تعارض اجتماعی انجام نمیده. و چنین دموکراسی که سهم فقرا توش فقط رأی دادن و سهم فرادستان ثروت و قدرت باشه، بختی برای بقا هم نداره و دوباره مسئله تمایل فقرا به اعمال قدرت عملی و استفاده فرادستان از سرکوب پیش میاد. دموکراسی باید مسئله حل کنه. اینجا یه نکته مهم معلوم میشه. نهادا که بارسترینشون قانون اساسیه باید یه شرط مهم داشته باشن: توازن. این توازن چیه؟ این توازن ظریف اونه که شهروندان نه اونقدر قدرت داشته باشند که بتونن دست به اقدامات رادیکال بزنن و از این جهت فرادستان رو به استفاده از خشونت برای حفظ منافع حداکثریشون تحریک کنن، و فرادستان هم نباید اونقدر قدرت داشته باشن که از عدم انجام اقدامات رادیکال علیه منافعشون توسط توده ها مطمئن باشن و بتونن هر خواسته ای رو که دارن به توده ها تحمیل کنن. این یعنی فرادستان اونقدر قدرت دارن که قربانی توده ها نشن، اما اونقدر هم قدرت ندارن که به درخواستای معتدل توده ها برای بهبود شرایط و تقسیم منافع تن ندن، و توده ها هم اونقدر قدرت دارن که خواسته های معتدل خودشون رو تحمیل کنن، اما اونقدر قدرت ندارن که دست به کارهای رادیکال بزنن و فرادستان رو به این صرافت بیندازن که خشونت رو در پیش بگیرن. بنابراین سازوکارهای تنظیم کننده قدرت فرادستان و فرودستان و رسیدن به چنین توازن شکننده‌ای در دموکراسی فوق‌العاده اهمیت داره. بریم سراغ عامل هفتم: جهانی شدن. عجم‌اغلو و رابینسون سه وجه جهانی شدن رو از هم تفکیک می‌کنند. 1. افزایش تجارت بین‌الملل. که بهش میگن یکپارچگی بازار، دو افزایش یکپارچگی مالی، و سه افزایش یکپارچگی سیاسی. این سه وجه سبب شده صاحبان سرمایه به راحتی بتونن سرمایهشون رو از یک کشور خارج کنن و همین امر مالیات ستانی رو دشوارتر کرده و اعمال سیاست‌های حداکثری پوپولیستی علیه فرادستان جذابیت گذشته رو نداره. اگه فرودستان بخوان به واسطه قدرت دموکراتیک خیلی به فرادستان سخت بگیرن، سرمایهشون رو از کشور خارج میکنن و فرودستان هم که میدونن چنین امکانی وجود داره کمتر سراغ سیاست‌های باستوزیعی سخت گیرانه میرن. از طرف دیگه جهانی شدن باعث شده قیمت نیروی کار، یعنی همون عاملی که توی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته غیر دموکراتیک خیلی زیاده، افزایش پیدا کنه. تحت شرایطی بالا رفتن دستمزد فقرا در این کشورها نابرابری رو کاهش میده. البته همیشه اینجوری نیست. کاست شدن از نابرابری هم همون جوری که گفتیم تهدید فرودستان علیه فرادستان رو کم میکنه. قبلا گفتیم که هرچقدر نابرابری بین فرادستان و فرودستان بیشتر میشه، تهدید دموکراسی برای فرادستان بیشتره. معنیش این نیست که اثر جهانی شدن همواره کاهش مقاومت در برابر دموکراسی سازیه، نه. اما اگه جهانی شدن باعث بشه شکاف بین اغنیا و فقرا کوچکتر بشه، فقرا دلیل کمتری برای رأی دادن به سیاست‌های کاملا باستوزیعی دارن و دموکراسی سازی تهدید کنندگی کمتری برای اغنیا و فرادستان ایجاد میکنه. این اتفاق البته همیشه تحقق پیدا نمیکنه. گاه جهانی شدن به بیشتر شدن نابرابری هم میانجامه. مثلا به شرایطی فکر کنید که اقتصاد یک کشور متکی به زمین یا صادرات مواد خام باشه. جهانی شدن و رونق گرفتن صادرات محصولات کشاورزی و منابع طبیعی خام مثل نفت یا معادن باعث میشه که فرادستان بیشتر تو زمین و استخراج مواد خام سرمایه گذاری کنن. میدونیم که زمینداری عنصر ضد دموکراسیه و استخراج مواد خام هم اشتغالزا نیست و اغلب به فناوری صنعتی بالایی در مقایسه با سایر محصولات صنعتی نیاز نداره و بنابراین عواقب مثبت صنعتی شدن برای دموکراسی سازی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زمین یا سرمایه گذاری در صنایع استخراجی مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و اینها حاصل نمیشه. بنابراین جهانی شدن وقتی زمینداری یا صنایع استخراجی مواد خام رو تقویت بکنه به دموکراسی سازی کمکی نخواهد کرد. به این ترتیب میشه گفت جهانی شدن وقتی اثر مثبت روی دموکراسی سازی باقی میگذاره که توسعه مبتنی بر فناوری و مهارت نیروی کار و در نتیجه افزایش در سرمایه انسانی رو به همراه داشته باشه. قبلا گفتیم که سرمایه انسانی آسیب پذیرترین بخش سرمایه برای فرادستانه و هرقدر جهانی شدن به افزایش سرمایه انسانی کمک کنه، در اصل فرادستان رو در معرض زیان بیشتر ناشی از اعمال خشونت در جامعه قرار میده و بنابراین شانس دموکراسی سازی رو بالاتر میبره. جهانی شدن دستمزد کارگران ماهر رو هم افزایش میده و اونا رو به سطح طبقه متوسط نزدیک میکنه. نشون دادیم که از نگاه عجم‌اغلو و رابینسون رشد طبقه متوسط به نفع دموکراسی سازیه. اونا میگن میتونیم کارگران ماهر رو متناظر با طبقه متوسط تصور کنیم و وجود طبقه متوسط ثروتمندتر از بخت باستوزیع در دموکراسی کم میکنه و احتمال بیشتری میره که دموکراسی مستحکم بشه. بنابراین اون جهانی شدنی که طبقه کارگر رو به طبقه متوسط نزدیک بکنه، بخت دموکراسی سازی رو افزایش میده. همون جوری که گشایش تجارت بین الملل بر کاهش نابرابری میتونه مؤثر باشه و دموکراسی رو به گزینه جذابتری برای فرادستان تبدیل کنه و از انگیزشون برای سرکوب کم کنه، یک پارچگی مالی هم یه همچین تأثیری داره. با یک پارچگی مالی قیمت‌های عوامل تولید به سمت قیمت‌های جهانی حرکت می‌کنه. با یکپارچگی مالی کودتا دوباره پرهزینه‌تر میشه و مهمتر از همه یکپارچگی مالی رای دهنده میانه یا یک میانگین رای دهنده‌ها رو در دموکراسی تشویق می‌کنه تا به اون سیاست‌های رای بده که مالیات پایین‌تری وضع می‌کنه تا به این ترتیب سرمایه بیشتری از سطح جهانی جذب بشه و با افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای شغل سطح دستمزدها بالاتر بره. رای دهنده میانی می‌دونه که اگه به سیاست‌های بازتوزیعی شدید علیه اغنیا رای بده، اونا با سرمایه‌هاشون از کشور میرن، سرمایه گذار خارجی هم وارد نمیشه و با کاهش سرمایه گذاری رشد و توسعه فناوری، رشد دستمزدها و رشد شرایط زندگی هم مختل میشه. فرادستان هم هر قدر بیشتر مطمئن بشن که فرودستان و رای دهنده ها به طور کلی میل کمتری به اعمال سیاست های بازتوزیعی شدید دارن، انگیزه شون برای سرکوب و توطئه برای کودتا و بازگشت اقتدارگرایی کمتر میشه و در نتیجه تداوم دموکراسی راحت تر خواهد شد. این بخش از تحلیل عجم‌اغلو و رابینسون کاملا به این بستگی داره که اثرات جهانی شدن رو چی بدونیم. خودشون هم میگن که استدلالشون میتونه خیلی پیشبینی های غنی به بار بیاره، مشروط به این که تأثیرات جهانی شدن روی تجارت و تحرک عوامل تولید بر توزیع درآمدها ارزیابی بشه. ادبیات این عرصه هم کاملا مناقشه برانگیزه و بسته به شرایط کشورها تأثیرات متفاوتی رو نشون میده. برای همین هم می‌نویسن نمیتونیم از مدل هامون برای این ادعا استفاده کنیم که جهانی شدن قطعاً برای دموکراسی خوبه یا بده، بلکه باید نوع تأثیر جهانی شدن بر هر کشور رو با توجه به شرایط همون کشور بررسی کرد. تو این بخش هم باز عامل جهانی شدن رو میتونیم در ارتباط با بقیه عوامل تحلیل کنیم. اگه جهانی شدن باعث بشه بنیان صنعتی کشوری تقویت بشه، سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی بالا بره و نابرابری کاهش پیدا کنه، طبقه متوسط تقویت بشه و ترکیب صنعتی شدن و طبقه متوسط به تقویت جامعه مدنی کمک کنه، اون وقته که هم فقرا انگیزه کمتری برای انقلاب پیدا میکنن و هم فرادستان انگیزه کمتری برای سرکوب. اما میتونه همه اینها به صورت معکوس هم اتفاق بیفته و بنابراین جهانی شدن اثر منفی بر دموکراسی سازی هم داشته باشه. پس جهانی شدن بسته به ساختار اقتصادی کشورها و نوع استفادهی که نخبگان جامعه و برنامه‌ریزان توسعه از اون میکنن میتونه در مسیر دموکراسی سازی کمک کنه یا نه کاملا برعکس اثر منفی باقی بگذاره. خب تا به اینجا اثر 7 عامل بر محاسبات فرادستان و فرودستان در چهارراه دموکراسی رو بررسی کردیم. تا حالا گفتیم که دموکراسی از نظر این دو نویسنده چیه؟ فرایند دموکراسی سازی که در برگیرنده توازن تهدید و معامله و محاسبات چیه؟ فرادستان و فرودستان چه گزینه‌هایی پیش روشون دارن و چه عواملی روی محاسبات فرادستان و فرودستان برای انتخاب بین گزینه‌ها در چهارراه دموکراسی مؤثرن؟ این نظریه دو بخش دیگه هم داره. اول رابطه دموکراسی سازی با هویت‌های سیاسی و دوم آینده دموکراسی. نظریه عجم‌اغلو و رابینسون به هویت فرادستان بستگی نداره. این نظریه در قید تبار، نژاد، ایدئولوژی، قومیت، دین، مذهب یا هر هویت دیگری که فرادستان دارن نیست. چرا؟ چون معتقدن مادامی که اصل تأثیر پذیری منافع و علایق فردی از برایندهای اقتصادی پذیرفته بشه، اصل تحلیلشون تحت تأثیر هویت فرادستان قرار نمیگیره. مهم نیست فرادستان سیاهن یا سفید، دیندارن یا بیدین، غربیان یا شرقی، یا با هر هویت دیگه‌ای که میخوان باشن. اونا مد نظرشون اینه که منافع و بازی میان فرادستان و فرودستان در عرصه کسب منافعی که فراتر از هر هویتی قرار میگیره و رفتار فرادستان و فرودستان تحت تأثیر منافعشونه، نه هویت هاشون. پس متغیر ایدئولوژی و هویت کجا مطرح میشه؟ کلن در تئوری اینها جایگاهی نداره. چرا؟ داره. اونجای ایدئولوژی و هویت مهم میشن که بشه استدلال کرد که دلبستگی افراد به ایدئولوژی محاسبات منافعشون رو تحت تأثیر قرار داده. این یعنی در موقعیتی قرار بگیریم که معلوم بشه فرادستان یا فرودستان حاضرن به خاطر انگیزه های ایدئولوژی از منافع خودشون هم بگذرن. اون وقته که دیگه محاسباتی که تا به اینجا ازش حرف زدیم کاراییشون رو از دست میدن. این نکته یکی از اون مفروضات اصطلاحاً هستی شناختی بنیادین کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسیه. این کتاب بر اساس فرض انسان اقتصادی بنا شده. اگه انسانی اقتصادی نباشه و مثلا یه نجات پرست قائل به برتری سفیدها بر سیاها که این برتری رو ذاتی میدونه و حاضر منفعت اقتصادی رو هم پای این باور ایدئولوژیک قربانی کنه، اون وقت دیگه توی اون چارچوب تحلیلی عجم‌اغلو و رابینسون جای نمیگیره. یه باورمند به ایدئولوژی دینی که ارزش اقتصادی رفتاراش براش اهمیتی نداره باز هم در همچین وضعیتی قرار میگیره. اما ادعای عجم‌اغلو و رابینسون اینه که اکثریت قاطع آدم‌ها در جهان ما بر مبنای منافع اقتصادیشون عمل میکنن و بنابراین مدل خودشون رو در اصل نسبت به هویت‌های سیاسی بی‌طرف میدونن و اون متغیر رو بر دموکراسی سازی مؤثر نمیدونن. بخش دوم چیزی که باید بگم نگاه عجم‌اغلو و رابینسون با آینده دموکراسی. اونا به اتکای نظریه‌شون پیش‌بینی‌هایی درباره آینده دموکراسی دارن. سوالشون اینه که آیا دموکراسی‌ها در اطراف جهان مستحکم میشن و کشورها نسبت به اونچه که امروز هستن در نسبت با مقوله دموکراسی چگونه متحول میشن؟ معتقدن واقعیت جهان امروز اینه که شهروندهای معمولی در هر دو گروه ملت‌های توسعه یافته و در حال توسعه خیلی تحصیل کرده تر از 50 سال پیشن. فناوری در سراسر قرن 20 اتکای بیشتری به مهارت‌ها و سرمایه انسانی کارگران پدید آورده و بنابراین اهمیت سرمایه انسانی در بازار کار در حال افزایشه. این واقعیت‌ها روی نابرابری هم اثر می‌گذارند. بازده‌های بیشتری که به سرمایه انسانی تعلق می‌گیره شاید نابرابری رو در موارد معینی افزایش بده، اما معمولاً به کاهش شکاف بین فرادستان و فرودستان کمک میکنه و طبقه متوسط بزرگی در بسیاری از ملت‌های کمتر توسعه یافته که غیر دموکراتیک هم هستند یا در دموکراسی‌های متزلزل پدید میاد. این روندها بنا به منطق نظریه کتاب از شدت منازعه توزیعی بین فرادستان و فرودستان و حتی از منازعات شکل گرفته در راستای سایر سیاست‌های غیر باز توزیعی نیز کم می‌کنه. این دو نویسنده پیش‌بینی نمی‌کنند که منازعات در جهان ما پایان پیدا می‌کنند، اما معتقدند با نقش بیشتر پیدا کردن سرمایه انسانی منازعات کم خرج‌تر می‌شن و با شدت کمتری رخ میدن. اونا پیشبینی میکنن که به موازات افزایش پیوندهای اقتصادی و مالی بین المللی ترویج و تحکیم دموکراسی بیشتر میشه. شهروندان دیگه نمیخوان به دنبال پوپولیستی ترین و بازتوزیعی ترین سیاست ها باشن و همین وضعیتی که فرادستان رو نسبت به دموکراسی مطمئن تر میکنه. عجم‌اغلو و رابینسون در نهایت باور دارند که با پایان یافتن جنگ سرد، پشتیبانی اقتصادی و سیاسی زمینی که رژیم‌های غیر دموکراتیک از جانب بلوک شرق دریافت می‌کردند تضعیف میشه و این سامل اونا رو متقاعد می‌کنه که بنویسن آینده دموکراسی درخشان است. از طرف دیگه ایده‌های متناقض با این گفته‌هاشون رو هم دارن. معتقدن دو دلیل وجود داره که انتظار داشته باشیم دیر یا زود فرادستان در دموکراسی قدرتمندتر میشن. مهمترین منبع قدرت اضافی برای فرادستان در دموکراسی کنترل اونا بر نظام حزبی و بنابراین کنترلشون بر دستور کار سیاسی و توانایی اونا برای تشکیل دادن لابی‌های مؤثر علیه سیاست‌های معینیه که منافع فرودستان رو تضمین کنه. منسر اولسون نشون داده بود که با گذشت زمان همکاری و اعتماد بین اعضای متفاوت لابی‌های پرنفوذ شکل می‌گیره و شاید مهم‌تر اینه که این لابی ها شاخه های اصلی حکومت و نظام سیاسی رو به طور مؤثری به تصرف خودشون در میارن. این همون پدیده یکی گاهی اوقات بهش میگن تسخیر دولت. فرادستان تو این مسیر قوی تر میشن و بنابراین عجم اغلو و رابینسون پیش بینی میکنن که دموکراسی ها به تدریج کمتر طرفدار اکثریت میشن و سیاست های محافظه‌کارانه تری رو هم تحت تأثیر نفوذ فرادستان در پیش میگیرن. دموکراسی هایی که این خصیصه برشون غلبه بکنه، یعنی محافظه‌کارتر بشن و بیشتر طرفدار منافع اقلیت فرادستان بشن، به تدریج قدرت خودشون رو از دست میدن و دیگه برای فرودستان جذابیت زیادی نخواهند داشت، بالاخص با توجه به این که با افزایش نقش سرمایه انسانی و مهارت در دنیای کار، سازمانهایی مثل اتحادیه‌های کارگری، خصوصا اتحادیه‌های کارگری سنتی یا همون بخشی از جامعه مدنی که اهمیتشون برای دموکراسی زیاده، تضعیف میشن. به این ترتیب اثرات متغیرها بر آینده دموکراسی یک سویه نیست، یعنی همون گونه که میگن آینده دموکراسی درخشانه، تحلیل متناقضش رو هم دارن. روندها ممکنه به گونه‌ای پیش بره که آینده دموکراسی تضعیف بشه. اگه به شواهد دنیای امروز هم نگاه بکنیم، مثلا در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی دموکراسی ها تضعیف شدن و حکومت های پوپولیستی به قدرت رسیدن. حتی در اروپا، در برزیل و در کشورهای دیگه دولت های راستگرا و تندروی به قدرت رسیدن که تضعیف بنیان های دموکراسی رو انجام میدن. بنابراین بسته به شرایط خاص کشورها اثرات فرایندهایی که عجم‌اغلو و رابینسون میگن متفاوت خواهد بود. کنار هم قرار دادن این دو روند، یعنی روند اول افزایش نقش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و پیچیدگی در جوامع که بر دموکراسی تأثیر مثبت داره، و روند دوم که منجر به متسلب شدن سازمان‌های دموکراتیک و حضور محافظه‌کارانه‌تر فرادستان در دموکراسی میشه، این ظرفیت رو ایجاد می‌کنه که گفته بشه دموکراسی‌های آینده کمتر باز توزیعی هستند، یعنی کمتر اموال ثروتمندان رو به نفع فقرا و فرودستان باز توزیع می‌کنن، خصوصا اگه اشکال جدید نمایندگی، حالا چه نمایندگی در عرصه سیاسی و چه نمایندگی در محل کار، تضعیف بشه، این محافظه‌کارتر شدن دموکراسی ها بیشتر خواهد شد. یعنی فرودستان اگر نتونن نمایندگی قوی برای حفظ منافعشون داشته باشن، اون وقته که دموکراسی ها تضعیف میشن، یا به قول استفنز اگر به گونه ای نباشه دموکراسی که کارگر کتی روی دوشش، کلاهی روی سرش، شامی روی میزش و سقفی بالای سرش داشته باشه، وقت دموکراسی ها ناامید کننده میشن. در اصل دموکراسی که صندوق انتخابات داره اما به کار بهبود وضعیت فرودستان نمیاد، میتونه آینده دموکراسی های محافظه‌کار باشه. پس به همون میزان که عجم‌اغلو و رابینسون از یک آینده درخشان دموکراسی میگن، بیمهایی هم درباره آینده دموکراسی و محافظه‌کارتر شدن اونها دارن. باید دید که بسته به شرایط کشورها کدام یک از این دو سناریو و آینده پیش روی دموکراسی قرار میگیره. خب حالا بریم ببینیم که در طول سه اپیزود چی گفتیم. خیلی خلاصه، ما حالا یه نظریه دموکراسی سازی داریم که شرح میده دموکراسی چیه، تحت تأثیر چه عواملی شکل میگیره و چه گزاره‌هایی میتونیم درباره آینده دموکراسی و پیشبینی تأثیر متغیرهای مختلف بر اون داشته باشیم. یک، دموکراسی به عنوان یه فرایند سیاسی که از طریق اون فرودستان با استفاده از نهادهای سیاسی و به کارگیری صندوق رأی، مقامات منتخب و سیاست‌های مد نظر اونا رو انتخاب می‌کنن، خودش حاصل نوعی توازن توان تهدید فرودستان علیه فرادستان و محاسبات فرادستان برای انتخاب یکی از سه گزینه امتیاز دادن، دموکراسی سازی یا سرکوب کردنه. دو، اینکه فرایند دموکراسی سازی شروع بشه و فرادستان کدوم گزینه رو انتخاب کنن به قوت و ضعف جامعه مدنی، شدت بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، ساختار اقتصادی و ترکیب دارایی‌های فرادستان، سطح نابرابری، کمیت و کیفیت طبقه متوسط، کیفیت نهادهای سیاسی و نوع اثر جهانی شدن بر هر کشور بستگی داره. 3. اثر هر کدوم از این عوامل، یعنی همین 7 دسته عوامل رو اگه بخوایم خیلی خلاصه واقعا مرور کنیم، اینجوری میشه گفت: جامعه مدنی قوی به پیدایش و تحکیم دموکراسی کمک میکنه. هر بحران اقتصادی و اجتماعی که منجر به ناآرامی بشه، حل معمای کنش جمعی برای شکل گیری قدرت عملی فرودستان رو در اصل کمک میکنه. اما بحران و ناآرامی مستمسک فرادستان ضد دموکراسی هم هست که به بهانه بحران فرصت پیدا کنن و حتی دموکراسی های نیم بند رو هم براندازی کنن. البته ناآرامی و بحران میتونه سرکوب هم بشه و بنابراین ناآرامی و بحران الزاماً به دموکراسی سازی نمی انجامه. خاورمیانه بارزترین نمونه ای همچین بحران هایی است که دموکراسی سازی هم نشده، بلکه سرکوب های شدید صورت گرفته. دارایی فرادستان هرقدر صنعتی تر، پیچیده تر و بیشتر متکی به سرمایه های انسانی و ثبات لازم برای تولید باشه، امکان پذیرش دموکراسی سازی توسط فرادستان افزایش پیدا میکنه. زمینداری و نظام‌های اقتصادی متکی به رانت منابع طبیعی و صنایع استخراجی و غیر متکی به سرمایه انسانی عامل مساعدی برای دموکراسی سازی نیستند. نابرابری اگه خیلی کم باشه، فرودستان انگیزه‌ای برای دموکراسی سازی و پرداخت هزینه‌هاش ندارن. اگر هم خیلی زیاد باشه، فرادستان میدونن که در صورت دموکراسی سازی خیلی چیزها رو از دست میدن و بنابراین انگیزه زیادی برای سرکوب دارن. نابرابری در یه سطح متوسط عامل کمک کنندهی برای دموکراسی سازیه. طبقه متوسط نیروی قابل توجهی با تأثیر مثبت بر دموکراسی سازیه. طبقه متوسط قوی توان رهبری فرودستان برای حرکت به سمت دموکراسی سازی رو داره. به راحتی تسلیم امتیازات فرادستان نمیشه، میل شدیدی به سیاست‌های بازتوزیعی نداره و بنابراین ترس فرادستان رو کاهش میده و به طور کلی یه طبقه متوسط که از نظر کمیت و کیفیت قوی باشه عامل مهمی در مسیر دموکراسی سازی تلقی میشه. اون نهادهای سیاسی که مانع اقدامات رادیکال فرودستان علیه فرادستان بشن و اونقدر ترس در فرادستان ایجاد نکنن که اونا رو به واکنش خشونت‌آمیز وادار کنن، میتونن نقش مهمی در دموکراسی سازی داشته باشن. اما نکته مهم شکلی توازن اجتماعی حاوی این نهادهاست. اگه نهادها اونقدر قدرت به فرودستان ندن که ارادهشون رو تحمیل کنن، دموکراسی قادر به حل تعارضات نمیشه. بنابراین نهادها باید وضعیتی داشته باشن که فرادستان احساس تهدید نکنن، اما در این حال ابزار مهمی هم و ابزار مؤثری هم در دست فرودستان برای اعمال ارادهشون باشن. این همون چیزیه که بهش گفتیم یک توازن شکننده. جهانی شدن هم بسته به تأثیراتی که بر کشورها باقی میگذاره میتونه دموکراسی سازی رو مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار بده. در اصل جهانی شدن رو باید از مسیر اثری که بر 6 عامل دیگه باقی میگذاره ملاحظه کرد. باید دید جهانی شدن سبب تقویت جامعه مدنی میشه. ترکیب و ساختار دارایی های فرادستان رو به نفع صنعتی شدن و تقویت سرمایه انسانی تغییر میده. آیا سهم سرمایه انسانی رو در تولید بیشتر میکنه و از این طریق به کاهش نابرابری و کاهش ظرفیت خشونت در جامعه کمک میکنه؟ آیا به شکلی طبقه متوسط قوی میانجامه یا سبب میشه نیروهای اجتماعی به توازن سازندهی در مسیر ساخت نهادها برسن؟ جهانی شدن به این معنا خیلی تأثیر مشروطی داره. مشروط به تأثیری که بر سایر متغیرها باقی میگذاره میتونه اثر تعیین کننده‌ای بر دموکراسی سازی داشته باشه. خب از این 7 عامل که بگذاریم، آینده دموکراسی در هر کشوری و جهان هم تحت تأثیر فرآیندهای متأثر از همین عوامل قابل تحلیله. این نظریه اجازه میده تا اثر هر سیاستی، حالا سیاست داخلی یا خارجی، بر دموکراسی سازی رو به جهاتی بررسی کنیم. میشه در خصوص هر سیاست یا واقعه یا فرایندی در داخل یا عرصه بین المللی این سوال رو پرسید که چگونه اون واقعه بر این 7 عامل اثر میذاره تا نهایتاً بر دموکراسی سازی مؤثر بشه. فرض کنید این روزها که جنگ روسیه و اوکراین یا تجاوز روسیه به اوکراین در میانه، میتونیم بپرسیم که این جنگ چه تأثیری بر آینده دموکراسی باقی میگذاره. اینجاست که باید این گونه پرسید: این جنگ چگونه بر اون 7 عامل، یعنی بر طبقه متوسط، نابرابری، ساختار و دارایی‌های فرادستان، اثر میذاره تا نهایتاً بر دموکراسی سازی در کشورهای غیر دموکراتیک مؤثر باشه؟ این نظریه همچنین به ما اجازه میده که تأثیر عوامل مختلف رو روی همدیگه هم بررسی کنیم. تو طول این 3 اپیزود این کار رو انجام دادیم و سعی کردیم تا حدودی نشون بدیم که چگونه این 7 متغیر روی هم اثر میذارن. پیام ضمنی این نظریه دموکراسی سازی با 7 عاملی که اثر اونها رو بررسی کردیم، نشون دادن سطح پیچیدگی و دشواری دسترسی به دموکراسی هم هست. از این منظر اگه نگاه کنیم، دموکراسی شاید گرانترین کالای سیاسیه که در کشورها در طول تاریخ تولید شده. به همین دلیل هم هست که در طول تاریخ دموکراسی خیلی کالای کمیابیه و از چند هزار سال تاریخ زندگی انسان تا اونجا که تاریخ رو میشناسیم، فقط توی 2-3 قرن گذشته است که زمزمه ای از دموکراسی به گوش رسیده و علارغم اینکه بیش از 100 کشور دنیا در رده دموکراسی‌های انتخاباتی طبقه بندی میشن، اما فقط کمتر از 20 کشور هستند که در رده دموکراسی‌های تحکیم شده با تحقق شروط زیادی از یک دموکراسی مؤثر طبقه بندی شدن. دشواری پیدایش همین شرایطی که من رو متقاعد میکنه بگم دموکراسی واقعی احتمالاً گرانترین و لوکسترین کالایی که در عرصه سیاست تولید میشه. تعدد فرایندها و عوامل، تعدد متغیرهایی که روی دموکراسی سازی اثر دارن و شکننده بودن توازنهایی که بین عوامل و نیروها باید شکل بگیرن تا دموکراسی پدید بیاد و دوام بیاره، اون رو به کالایی گران و کمیاب تبدیل میکنه. ما تو اپیزود 55 میریم که ترکیب این شرایط و عوامل رو در 4 کشور انگلستان، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی به روایت عجم‌اغلو و رابینسون بررسی کنیم. در اونجا بهره‌گیری از تاریخ کمکمون میکنه که اثر پیچیده و در هم تنیده این عوامل رو به شکل واقعی تری مشاهده کنیم. شرح نظری ما همینجا به پایان میرسه، اما پیش از ختم این اپیزود و محول کردن ادامه کار به اپیزود 55، یکی دو مطلب دیگه هست که باید خدمتتون عرض کنم. مطلب اول این که لینک دسترسی به خرید اینترنتی کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو در توضیحات کست باکس و تلگرام قرار دادیم. اگه مایل باشید میتونید از خود ناشر خرید کنید و اگر کد تخفیف دیران رو وارد کنید 20% تخفیف هم اعمال میشه و هزینه ارسال کتاب هم به عهده ناشره. نکته دوم، اسامی برندگان قرعه کشی دور 10 هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران رو مشخص کردیم. گفته بودم که هزینه این کتاب ها رو یکی از مخاطبان پادکست به یاد پدرشون تأمین کردن. 5 جلد کتاب راه های ابریشم، تاریخ جهان از دیدگاهی نو نوشته پیتر فرانکوپن با ترجمه حسن افشار که نشر مرکز اون رو در سال 1399 منتشر کرده. دریافت کنندگان هدیه کتاب ما در این دور این افراد هستند: آقای مولایی که اسم کوچیکشون رو ننوشته بودن، از شهر هشترود در آذربایجان شرقی، آقای فریدون باختر از رامشیر خوزستان، آقای مهدی کلهوریپور از ساوجبلاغ در کرج، آقای امیر حسین نبی از نارمک تهران و خانم کتایون خزایی از شهر مشهد. کتاب ها رو براشون پست میکنیم و اگر دریافت کردن ممنون میشیم که به ما ایمیل بزنن و اطلاع بدن. خب دو نکته ما به پایان رسید. ابراز تشکر از همه حمایت هاتون وظیفه ماست که تو هر اپیزود فراموش نمی کنیم. بسیار سپاسگزاریم که ما رو به دیگران معرفی می کنید. هر تعداد شنونده که داریم حتما بخش مهمیش نتیجه معرفی های شماست. از مخاطبینی هم که به هر مقدار حمایت مالی می کنند تشکر می کنیم. صفحمون در سایت هامی باش و شماره کارت و حسابی ذکر شده در توضیحات صفحه تلگرام برای حمایت مالی از این پادکست در اختیار شما هست. اونایی هم که بخوان حامی مالی این پادکست بشن به صورت شرکت، سازمان یا حتی افراد حقیقی میتونن بهمون ایمیل بزنن و شرایطش رو براشون ارسال کنیم. کارمون رو نقد کنید و برای بهتر شدنمون نظر بدید. همه نظرات رو میخونیم و تا حد امکان سعی میکنیم به اونها عمل کنیم. فعلا تا اپیزود 55 خداحافظ.